بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 99 سطر 12. قال الشیخ فی الاشارات فی المشورات و هی آراء لخل الانسان و عقله و عقله المجرد و وهمه و حسه و لم یعدب و لم یمر الاستقرار به ظنه و لم یستده الیها ما فی طبیعت الانسان لم یغضب الانسان. بحثمون در مشهورات بود. مشهورات رو به دو قسم تقسیم کردیم. یکی قسمی که قطعی نبود، فقط مورد قبول عقلا واقع شده بود، دیگری اونی که قطعی بود علاوه بر این که مورد قبول عقلا هم واقع شده بود. این دو قسم داشتیم. تعبیری که الان من کردم تعبیر ناقصی بود. گفتم قطعی بود، قطعی نبود. کامل باید تعبیر میکردم، اینطور میگفتم یک قسم قطعی بدیهی نبود، قسم دیگر قطعی بدیهی بود. قید بدیهی رو باید میآوردم. قضیه گاهی از اوقات قطعیه، یعنی مقتون به هاست و این با برهان اثبات شده. گاهی قطعیه یعنی مقتون به هاست ولی با برهان اثبات نشده، بدیهی بوده. الکل اعظم من الجز قطعیه، بدیهی هم هست. اما العالم و حادث پیش کسانی که به حدوث عالم معتقدند و استدلال کردن قطعیه ولی بدیهی نیست، چون استدلال شد. هر دو قطعی ها رو ما میگیم واجب قبول ها، هر دو رو هم میتونیم مقدمه برهان قرار بدیم. منتها بدیهیات اولین برهان رو میسازند که قبلش برهانی نبود. این اولین برهان نتیجه میده، نتیجه شو تو براهین بعدی میتونیم به کار ببریم. ولی اون قطعی هایی که بدیهی نیستند اولین برهان نمیسازن، قبلشون هم برهان هست. قبلش برهانه که این نتیجه از اون برهان قبلی گرفته شده. ممکنه اون وقت مقدمات اون برهان قبلی بدیهی باشه، که اگر بدیهی بود باز اونا اولین برهانن، اگه بدیهی نبود دوباره میگیم عقب تا به اولین برهان برسیم که از بدیهیات تشکیل میشه. پس بدیهیات قطعی و نظریات قطعی هر دو برهان سازند، منتها بدیهیات قطعی اولین برهان رو میسازه، بدیهیات نظری قطعیات نظری بدیهیاتش رو بکنم، قطعیات نظری برهان ثانی به بعد میسازه. این مهم نیست حالا اولین برهان باشه آخرین برهان باشه، مهم اینه که اینها یعنی قضایا قطعیه سازنده برهانند و به همشون میگیم الواجب قبوله. حالا اگر یکی از این دو قسم علاوه بر این که قطعی بود مورد اعتراف هم بود، حالا یا مورد اعتراف کل یا مورد اعتراف بعض، این چنین قضیه دو تا عنوان داره، دو تا شأن داره. یکی شأن این که واجب قبوله هاست و میتونه مقدمه برهان قرار بگیره، دوم شأن این که مورد اعتراف و شهرته و میتونه مقدمه خطاب قرار بگیره. این چنین قضایایی چون دو تا عنوان دارند در دو تا قیاس میتونن به کار بیان، یکی قیاس برهانی، یکی هم قیاس خطابی. بسیگه داره به این که ما به چه لحاظی لحاظشون کنیم، به لحاظ واجب قبوله ها لحاظشون کنیم، در برهان به کارشون میبریم، به لحاظ شهرت ملاحظشون کنیم، در خطاب به کار میبریم. این قسم سوم بود از اقسامی که ما دیروز برای مقبول برای مشورات شمردیم. قسم اول قضیه بود که مورد توافق کل بود، ولی قطعیتش واجب قبول بودنش لحاظ نشده، حالا یا نداشت یا اصلا ما اعتنا به اون نداشتیم. قسم دوم قضیه بود که مورد اعتراف بعض بود و پیش بعضی ها مشروع شده بود، باز هم قطعیت یا نداشت یا اگر داشت بهش توجه نمی شد. قسم سوم اونیست که قطعیت دارد ولی در این حال شهرت هم دارد. حالا شهرتش یا شهرت اندل کله یا شهرت اندل بعضی، یعنی یکی از اون دو قسم قبل، شهرتش یکی از اون دو قسم قبل، ولی واجب قبوله ها بودنش دیگه به شهرت کاری نداره، اون یه عنوان دیگریست. پس میتونیم قسم سوم حسابش کنیم. این توضیحی که من دادم برای این بود که شبهه‌ای که پیش بعضی ها اتفاق افتاده برای دیگران به وجود نیاد، چون گفتن واجب قبوله ها قسمی غیر از اون دو قسم قبل نیست. این الواجب قبوله ها یکی از اون دو قسم قبله، چون سلام علیکم شهرتی که نسبت بهش داریم یا شهرت اندل کل یا شهرت اندل بعض. چرا سوم شورده شد؟ چرا قسم سوم شورده شد؟ جواب اینه که در قسم اول فقط شهرت اندل کل مطرح بود، یا وجوب قبول نداشت یا اصلا اعتنا به وجوب قبولش نشده بود و نداشت بگیم بهتره. در قسم دوم شهرت اندل بعض بود، بازم وجوب قبول نداشت. در قسم سوم شهرت این دلکل یا شهرت این دلبز هست، ولی امتیازی با اون دو قسم قبل داره این که این واجب قبول هم هست. علاوه بر این شهرت این دلکل یا شهرت این دلبز، واجب القبول هم هست. حالا یا واجب القبول بودن بدیهی یا واجب القبول بودن نظری، پس میشه قسم سوم میسازش. اون دو قسم اول و دوم رو از واجب قبول بودن خارج میدونیم و فقط بهش یه عنوان میدیم، عنوان مشهور اندلکل یا مشهور اندلوز، یا به تعبیر دیگه معترف پیش کل یا معترف پیش وز، همین عنوان داره. اما در این قسم سوم ما دو عنوان داریم، هم واجب قبوله ها داریم هم شهرت به یکی از اون دو قسم قبل داریم. اون وقت اگر به شهرتش توجه کنیم میتونیم مقدمه خطابه قرار شدیم، اگر به واجب قبوله ها بودن و قطعیتش توجه کنیم مقدمه برهان قرارش میدیم. پس میتونیم اینو قسم سوم حساب کنیم. قسم سوم خلطی هم با اون دو قسم دیگه نداره، با اون دوتا یکی نمیشه. بله به لحاظ مشهور بودن یکی از دو قسم قبل، ولی یه شأن اضافه داره که اون دوتا نداشته، به همین باعث میشه که ما اینو سوم حساب کنیم. پس این شبهه‌ای که برای بعضی پیش اومده جواب داده شد که برای بعضی دیگه به وجود نیاد. این سه قسم از هم جدا هست. در قسم اول شهرت شأنه و عنوان شهرت اندل کله، در قسم دوم شهرت اندل بعضه، در قسم سوم وجوب قبول است به زمینه شهرت، حالا یا شهرت اندل کله یا شهرت اندل بعضه.
اینکه در شماره یک و شماره دو ما جزئیات حساب نمی‌کنیم و در اینجا رفت از واجب قبول داریم، ولی نشون میده منشأ وجوب قبول خود شهرت نیست.
بله شهرت منشأ وجوب قبول نیست. شهرت که مسلم بود، شهرت منشأ زنه.
اصلا جا داره ما واجب قبول اینجا تو مشورات بیاریم؟ نه، واجب قبول رو نگاه به منشأش بکنیم، منشأ هرچی بود چه بگو منشأ میره و اونجا قرارش میگیره.
این قضیه هم منشأ زن رو داره هم منشأ علم رو داره. اون که واجب باشه، واجب القبول باشه، هر دو عنوان داره، هم مشهور اندل کله یا اندل وعظه که برای ما تولید زن میکنه، هم واجب هم که بدیهیست و قطعیست که تولید یقین میکنه. البته خود قضیه رو نگاه کنید میبینید که واجب القبوله، چون بدیهیست و قطعیه. اون عنوان شهرت رابطه ایست که قضیه با ما پیدا کرده، حالا ذاتاً واجب القبوله چون قضیه قطعیه، اما وقتی با من مقایسه میشه من نگاه میکنم بینم، یا ما نگاه میکنم بینیم مشهورم هست، از اون حیث میشه زنی.
از
ما
واجب القبوله یا به خاطر اینکه اولیه یا به خاطر اینکه
فطریه
یا به خاطر اینکه
کلی
منشأ
اینطوری گذاشته،
بعدا واجب القبوله
به چه خودشون شهرت. نه، واجب القبول بودن اگر واجب قبول بدیهی باشه یکی از اون شش قسم که قبلا گفتم.
پس دیگه جا نداره اینجا مورد بشمارده
باشه، خود تو همون جایگاه خودش بررسی میشه. بله، در جایگاه خودشم بررسی میشه و ما الان اینجا نشمردیم، ما گفتیم واجب القبولیست که قبلا بیانش کردیم. این در این واجب القبول بودن عنوان دیگه هم داره، چون دو عنوان داره ازش دو جور میشه استفاده کرد. این قضیه واجب القبوله ولی یه عنوان دیگه هم داره، چون دو ما که میگیم دو عنوان داره یعنی دو نوع استفاده میشه ازش برد، نه که چیز اضافه بریم. نمیخوام بگیم نمیخوام این دو عنوان رو با هم یه جور سازگار کنیم یا یه کار دیگه انجام بدیم، میخوام فقط بگیم از این جور قضایا هم در خطابه میشه استفاده که هم در برهان، به اعتبار اون شأن واجب القبول بودنش تو برهان میاد، به اعتبار شأن مشهور بودنش تو خطابه میاد. اینو میخوام عرض کنم و فرق هم داره اون دفعه قبلی. اون دو قبلی که واجب القبول نبودن، فقط مشهور اندل کل و مشهور اندل وعظ بودن. پس سه قسم شد: مشهور اندل کل تنها، مشهور اندل وعظ تنها، مشهور اندل کل یا اندل وعظی که وجوب قبول هم دارد. این قسم سوم دو نوع استفاده داره، قسم اول و دوم فقط در خطا به کار میره و یه نوع استفاده داره.
قسم سوم میشه دو تا قسمش که واجب القبولی مورد اعتراف کل یه قسم شتار
یعنی واجب القبولی باشه که دیگران قبول نداشته باشه؟
نه، واجب القبولی نمیشه.
البته اینم که من میگم واجب القبول مشهور اندل وز اینم خوب نیست. واجب القبول مشهور اندل کله، مگر اینکه کسی متوجه نباشه. حالا واجب القبول که باشه دیگه همه قبولش دارن، واجب القبوله. پس واجب القبول مشهور اندل کله، مشهور اندل وز هم نمیشه گفت. من برای اینکه مثلا فرضهایی که تصور میشه مطلبش رو گفتم، ولی فرضهایی که واقعیت دارن این فرض نیست که واجب قبول باشه مشهور اندل وزن باشه، نمیشه اصلا. اگه واجب القبول مشهور اندل کلی، مشهور اندل وزن فقط یه فرض بود. عرض میکنم گاهی از اوقات دادم اقسام فرضی رو میخواد مطرح کنه، اقسامی که تصور میشه کاری به واقع نداره، گاهی هم نه، اقسامی که علاوه بر تصور باید در واقع هم باشه، اونا رو مطرح میخواد بکنه. مثلا در باب شر شما ملاحظه میکنید ابن سینا 5 تا فرض میگه. یکی این که موجودی باشد که هیچ خیری درش نیست، کامل کامل شر. یکی این یکی که شرش غلبه داره، یکی این که شر رو خیرش مستقیم. این ستا رو میگه اصلا وجود خارجی نداره، فقط در مقام تصور جز اقسام هست، در مقام واقعیت این اقسام نیست. اون دو قسم دیگه جز اقسام هست، یکی خیر کامل که هیچ شر توش نیست، عبور نیست خود خدا، یکی همون که خیرش غلبه داره مثل ما، خیرش و شرش غلبه داره. میخوام عرض کنم یه جایی می تقسیم میکنه به لحاظ تصور، به لحاظ اون چه تصور میشه، اقسامی که تصور میشه ذکر میشه، ولی این اقسام ها یا واقعیت خارجی میتونن پیدا کنن یا نه، اون بحث دیگه است. خودشون هم توضیح میدن، میگن این در مقام قسمت هست، در مقام واقع نیست. این اقسام تو قسمت ظاهر میشن ولی تو واقع وجود نداره. اینجا هم همینه که من عرض کردم واجب القبولی که مشهور اندل وزن باشه به عنوان یک امری که داره تصور میشه ولی واقعیت خارجی نداره. واقعیت خارجی واجب القبول حتما باید مشهور اندر کل باشه. خب این مباحثی بود که ما دیروز بعضیش گفته بودیم، بعضیشون امروز اضافه شد. بقیه مطالب رو اینا رو گفته بودم، شاید بعضی زمیرا رو چون دیروز خیلی خسته بودم بعضی زمیرا رو شاید خیلی واضح بر نگردوندم، ولی گمان میکنم مرجع زمین ها خفایی نداشت. حالا اگرم من چیزی رو ناقص گذاشتم چون مطلب واضح بوده و آسون بوده خلالی به جایی نمیدوشتم. مثلا فإن لها اعتبارین، این فن لها اعتباره به کجا برمیگرده؟ لها زمین لها به کجا برمیگرده؟ میتونه به قضای مشروع برگرده؟ قضایی های ضروریه و اولیه برگرده؟ به کدام برمیگرده؟ خب مسلم به قضایی ضروریه و اولیه برمیگرده. قضایی های ضروریه و اولیهی که مورد اعترافن لها اعتباره این، اینا دو اعتبار داره که هم مشروعه هم واجب القبوله. بله نه، واجب قبولی هست که بدیهی هم میتونه باشه و نظریه میتونه باشه. واجب قبولی یعنی قطعی، چی قضیه که قطعی باشه قبولیش واجبه. حالا که اثباتش کرده باشید و قطعیتش رو با برهان به دست آورده باشید چه بدیهی باشه، در هر دو صورت واجب قبولی هست. بهشون نمیگن واجب قبولی ها، میگن واجب القبول، همونطور که توی کتاب نوشته واجب القبول. منطقه الف لام بدل از مضاف الیه یعنی واجب قبول.
بخش رو نمی آوردن ولی مثلا توی اصل جدا مطرح میکردن که این اقسام چی یقینی چی غیر یقینی با هم تداخل هم پیدا میکنن. اینطور بهترم دیروز هم فراده بیدن.
بله اینطور هم میتونست بیان کنه. حالا اینجوری بیان کرده،
اینجوری خورده رهزنی
اینجوری بیان کرده. حالا به قول شما میتونه جوری هم بیان کنه. هر مطلبی رو به هر صورت بیان کنن ما به طور دیگه میتونیم بیان کنیم. مطالب شده این رو انتخاب کرده این بزنش رسیده. اگر ببینیم یه وقت امتیازی بر این انتخاب از امتیاز رو ذکر میکنیم، اگه امتیازی نبینیم میگیم این بزنی این آقا رسیده این طوری تر بشه.
تداخل در
مقبولاتی که تواتر میشه باشه، مقبولاتی که اولی باشه، هم مقبول هم مقصود. اقسام چون قسیم همه، اگر یه جا دو قسم جمع شد باید با اعتبار بین این دو قسم فرق بشه. بگید اینطوری لحاظ کردن این شد، اونطوری لحاظ کردن شد، جمعشون نکنید کامل و الا دو قسم نه چه قسیم هم نمیتونن جمع شد. مگه شما یا دو موضوع درست کنید یا یه موضوع با دو لحاظ درست کنید که بالاخره تعدد بیاید. وقتی یکی از این دو عملی که قابل اجتماع نیستن مربوط میشه به این قسمی که مربوط میشه به اون قسم، بگه مشکل پیش نمیاد. خب بعد از اینکه ما مشهورات رو توضیح دادیم و بعدم گفتیم بعضی از مشهورات علاوه بر مشهور واجب قبول هستن، کلام شیخ رو نقل میکنیم به عنوان معید. مطالبی که در کلام شیخ میخونیم با مطالبی که ما گفتیم فرقی چندان نداره، جز اینکه شیخ جور دیگه توضیح داده ما توضیح، لذا خیلی لازم نیست من تبیین کنم کلام شیخ. شیخ میگه مشهورات قضایایی هستند که اگر به عقلمون ارزش میکنیم و به واجب القبول بودنشون اگر هستن توجه نکنیم، به اعترافی که دیگران نسبت به این قضایا دارن توجهی نکنیم، استقرا هم برای ما ظن قوی نسبت به مفاد این قضیه تولید نکنه. من هم دارای اوصافی که باعث اعتقاد به این قضیه می شود، مثل رحمت و دلسوزی امثال ذلک، به این اوصاف متصف نباشم. اگر این قضیه رو به عقل من عرضه کنند، عقل ساکت هیچ حکمی نمی کنه. توجه کنید، دوباره بگم، قضیه ای رو به عقل عرضه می کنه. عقل خودش تنهاست، اون اوصاف مثل عطوفت و نمیدونم به قول خودشون حمیت و اون غیرت و اینها رو نداشته باشه، این اوصاف در ما نباشد، فقط عقلمون باشه. این قضایا مورد اعتراف مردم هم نباشه، این قضایا با استقرا هم مظنون ما نشده باشه. این چنین قضایا رو به عقل عرضه میکنه، عقل هیچ نظری نمیده. این چنین قضیه اگه مورد اعتراف قرار بگیره میشه مشهور. پس قضایای مشهور قضایایی هستن که عقل به تنهایی در موردشون حکم نمیکنه. باید عقل زمینی بشه با صفتی مثل غیرت، با صفتی مثلا فرسون مثل رحمت و امثال اینا تا بدون حکم کنه. باید استقراب برای من زن قوی مثلا تولید کنه، یا مشهور به این قضایا اعتراف کرده باشن تا عقل من حکم کنه، و الا اگر این امور نباشه عقل حکم نمی کنه. قضایا مشهور این که این قضیه است که عقل در مورد حکم نمی کنه. اما قضیه واجب قبولها اینه در اختیار عقل قرار بدید، چه شهرتی باشد چه نباشد، چه اون غیرت و رحمت و امثال ذلک باشد و دخالت کند چه نکند، چه استقرار زن قوی بر من تولید بکنه چه نکنه، در هر صورت عقل من به تنهایی به اون قضیه معتقد میشه که واجب قبول هاست، عقل متوجه میشه. پس فرق از بین قضیه که واجب قبول ها باشه و قضیه مشهور، قضیه واجب قبول ها رو اگر بر عقل تنها عرضه کنید و تمام اوصاف این انسان رو قطع کنید و محو کنید، میبینید عقل قبول میکنه. اما قضیه مشهوره قضیه است که اگه به عقل القاش کنید و اوصافی رو که الان اشاره کردیم از انسان بردارید، عقل حکم نمیکنه. پس قضیه مشهوره فرقش با واجب قبول رو روشن شد. گاهی بعضی قضایا اینطور هستن که عقل تنهایی بهشون حکم میکنه، میشه واجب قبول. ولی از اون وجوب قبولش بگذرید، میبینید که یکی از اوصاف مثل رحمت و غیرت و امثال ذلک هم دخالت کرده، یا نه عموم مردم اعتراف کردن، این سمت هم پیدا کرده این قضیه. وقتی این قضیه از کردن دو عنوانه میشه، و وقتی دو عنوان شد دو کاره میشه، یعنی هم میتونه برهان رو بسازه هم میتونه خطاب رو بسازه. این مطلب همونطور که در ذکر این مطلب قبل بود، من تکرار کردم با عبارتی دیگه و احتیاج به توضیح هم نداشت، فقط توضیح دادم که روش ورود ابن سینا در بحث رو بیان کرده باشم که وقتی وارد بحث شدم ابهام می‌نام. عبارت توجه کنید، صفحه 99 سطر 12، قال شیخ فی الاشارات، در کتاب اشارات، فل مشهورات، در بحث مشهورات، در کتاب اشارات، در اون بحثی که در اون بحث مشهورات رو مطرح میکنه، این چنین گفته هیه آراون، این هیه آراون مقبول قوله، هیه یعنی مشهورات، آرایی هستن، رأی و نظرهای انسانهایی هستن، یعنی قضایایی هستن که حکایت از رأی میکنند، که لو خلی الانسان و عقلهو دو خطونسی بیان بعد لم یغزه به حال انسان، اگر انسان رو با عقلش تنها بذارید به چنین قضایی حکم نمی کنه. مگر غذای واجب قبول باشه که عقل به تنهایی حکم کنه. ولی این غذایا که میخوام مشوره حسابشون کنیم عنوان واجب قبول ها دیگه برشون نداریم نداشته باشیم، این غذایا غذایا هستن که اگر به عقل ارزششون کنید عقل قبول حکمی نمی کنه، نه رد میکنه نه اثبات، بلکه باید یه امور دیگه دخالت کنم، مثل اینکه همه معترفن به این قضیه، یا مثل اینکه طبق صفت رحمت یا طبق صفت غیرت و اینهاست. بالاخره یه عنوان یه جهت دیگه باید باشه برای پذیرشش، عقل تنها نمیتونه باشه کنه. این چنین قضیه رو اگر مورد اعتراف قرار بگیره بهش میگن مشهور، حال چه مورد اعتراف کل باشه چه مورد اعتراف بعض باشه. یه آرام یعنی مشهورات، آرایی هستن یعنی قضایی هستن، البته مفاد قضیه میشه رأی دیگه، مفاد قضیه اگه من قبول کنم میشه رأی من، پس آرا یعنی قضایی که مفادشون آرا ماست. قضایی هستن که اگر انسان با عقلش تنها گذاشته شد، عقل هو المجرد، و وهم او و حس او، یعنی فقط قوای ادراکیش فعال باشه که قوای ادراکی عقل است و وهم و حس. منظور از عقل مجرد چیه؟ یعنی عقلی که مادی نباشه. این چه مناسبت داره اینجا بیاره که دخالتی داره؟ حالا عقل میخواد مادی باشه میخواد مجرد باشه، در بحث مشروعات فرقی میکنه؟ بله تو بحث بقای نفس و بقیه خیلی از مباحثی که متفاوته است فرق میکنه، غیر مجرد برای عقل بیاریم مفیده، اما اینجا به چه معناست؟ مجرد باشه یا مادی باشه تفاوتی نداره. مراد از مجرد در اینجا مجرد از تربیت، مجرد از مادی نیست. عقل ها تربیت میشن، مثلا مسلمان ها به اسلام تربیت میشن، ادیان دیگه به همون ادیان تربیت میشن، مثلا هندی انسانی که اهل هند باشه خب این حیوانات رو نمیکشه، عقلش هم حکم میکنه که نکش، در حالی که عقل دیگران حکم نمیکنه. اون عقلش عقل مجرد نیست، عقل تربیت شده به تربیت های دینی خودشه که میگه به حیوانات آزار نرسونید و ذبح حیوانات حتی اگر ذبح شرعی باشه آزار رسوندنه و ممنوعه. اون اینطوری عقلش بار آمده، اینطوری تربیت شده، عقل اون مجرد نیست. لذا اگر بهش قضیه ای بدید که مناسب رفعتش باشه حکم میکنه. ما میخوام قضای مشروعه رو اینطوری بگیم که به عقل عرضه کنیم، عقل حکم نکنه، هیچی نگه، نرد کنه، اثبات. اما به این شخص هندی که الان مثال زدم اگر قضیه بدیم که مطابق رفعتشه به عقلش عرضه کنیم میبینید حکم میکنه. علتش این که عقلش عقل مجرد نیست، عقل مجرد حکم میکنه، یعنی عقلی که هیچ تربیتی شرعی عرفی غیر اینها همراهش نبوده، تو اجتماعی رو فرض کنید زندگی میکرده اما فرهنگی از اون اجتماع نگرفته، عقلش خالیه که اینش میگن عقل خالص، گاهی میگن عقل مجرد، یا این عقل خالصه که حجته، اونی که میگن رسول باطنیه اینه، نه عقل تربیت شده. عقل تربیت شده کفار هم دارن هیچ وقت معترف به خدا و معترف به پیغمبر نمیشن، در حالی که عقل خالص معترف میشه. خب پس عقل مجرد یعنی عقلی که برهنه باشه از تربیت های مخصوص یا از احکام اجتماعی و فردی مخصوص. در وهم و حس دیگه این قیده نمیانه، در مورد حس که مسلمه تربیت شدنی نیست، حسان چرا که میبینه تحت تأثیر قرار میده، وهم هم معانی جزئیه که میبینه، عقله که وسعت داره، عقله که وسعت داره اگه یه خورده از تجرد درش بیاری تو چوش عوض میشه. پس انسان رو فرض کنید که خودش با عقلش تنها مونده، عقل مجردش با عقل مجردش تنهاست، البته وهم و حسش هم فعاله. ولم یعدب به قبول قضایاها، این عقل مؤدب نشده به قبول قضایاها، یعنی قضایای عقل و وهم و حس. قضایای عقلیه مربوط به عقلن، قضایای وهمیه هم مربوط به وهم، قضایای حسیه و شخصیه هم مربوط به حس. که لم یا ادب به قبول قضایا، یعنی این هر یک یا اون عقل تعدیب نشده به اینکه قضایای عقلیه رو قبول کنه، یعنی قضایای عقلیه رو بهش عرضه نکردن که قبول کنه، خالیه بالاخره. ایبی نداره، میتونیم عقل و مقید کنیم به مجرد، وهم و حس هم مقید کنیم به مجرد، به قرینه مجرد قبلی، مجرد بعدی ذکر نکنیم. این ایبی نداره، ولی احتیاجی نیست. چون از شدم حس
قابل تربیت
نیست، ولی آنچه را میبینه حکم میکنه. مگر منظورتون از تربیت یه چیزی باشه که حس رو مختل کنه، ولی حس آنچه را میبینه حکم میکنه. حکم که نمیکنه، میده دست قوای دیگه حکم میکنه. حالا اگرم خواستید قید بگیرید مجرد رو برای بقیه، اشکالی نداره، یه خود توضیح وضاحت میشه. ولم یعدب به قبول قضایه ها، این انسان رو تعدیب نکردیم به قبول قضایه های مشهوره یا قضایه های عقلیه و وهمی و حسی، ولی اعتراف به ها عطل تفسیر بر قبول. ولم یومل الاستقرار به ظنه القوی الی حکمی، کتاب ما لم یومل تشدید داره، تشدید نباید باشه، ولی مشان داره. از ظاهر تشدید نمیخواد، مسلمان
هست
نداره، اون روز بهتره مسلمان
کلن تشدید.
لم یومل الاستقرار به ظنه القوی، به ظنه باش بای تعدیه است، متعلق به لم یومل. استقرار ظنه او را مایل نکرده به سمت ظنه قوی، یعنی برایش تولید ظن نکرده نسبت به این قضیه. بله کشانده مایل
نشد،
کشانده
ملال آورده بودم به خاطر کشیده طولانی شده به شیر ملال آورده شد.
کلمه اله حکمون بعدش داره، کلمه اله حکمون بعدش داره، اله حکمون شاید نظر اونی که شما کلمه لم یومل استقرار زن نقویش را اله حکمون، یعنی براش ظن قوی نسبت به حکمی درست نکرده که حکمی مزنون قوی بشه برای او. لم یومل، میل نداده استقرار ظن قوی او را به سمت حکمی. مگه می شود استقرار ظن قوی به حکمی درست کند؟ می فهمد بله، جایی که جزئیات کثیر باشند و ما اون جزئیات کثیر را تفحص کرده باشیم، استقرار باعث میشه که ظن قوی پیدا کنیم به این که حکمی که هست همون حکمی است که برای این جزئیات دیدیم. ولم یستدعه اطبع لم یعدبه، لم یعدبه، و دعوت نکند انسان را الیها، یعنی به این قضایا، به این آرا. ما فی طبیعت الانسان، اوصاف طبیعی انسان که عبارت از رحمت، خجالت، انفه یعنی تکبر، غرور، همیت یعنی غیرت و غیر ذلک، اینجور چیزها، اینجور عوامل انسان رو به سمت قضیه‌ای متمایل نکرده باشن. اگر چنین قضیه دست ما آمد لم یغضب الانسان، اینطور نیست که انسان به این قضایا قضاوت کند به خاطر اطاعت کردن از عقلش، اینطور نیست که خودش رو مقید به اطاعت ببیند، یعنی حکم نمی کنه، نه حکم به دفاع از این قضایا نه به تخریب قضایا. لم یغضب الانسان طاعتن لعقلهی از جهت اطاعت عقل، از جهت اطاعت و از جهت اطاعت حس حکم نمی کنه. این چنین قضیه میشه مشهور که فقط اگر اعتراف شده باشه مورد قبول قرار میگیره. مثل حکم نابعن نسل و مال انسان قبیه و انل کذبه لا یم بقیان یقدم علیه. سلب یعنی ربودن، ربودن مال انسان قبیه. خب این یه حکم نیست که اگر تربیت شرعی نبود اون صفاتی که انسان در طبیعتش دارد اونها نبودن، استقرار نکرده بود و بدی این کار رو نفهمیده بود. به عقلش بگیم آیا ربودن مال انسان خوبه یا نه، حکم نمی کن. شرطی که میگم شریعت رو اینا عمل بذاریم کنم، فقط عقل رو خاطر بشه،
یه عقل خالص هر چیزی رو میگه سرجان خوش
خواهد
باشه.
هر طریق
عقل من هر چیز
ترجمه
کنه
که هر چیزی رو بزن سرجان خوش خواهد
باشه.
خب
مال مردم با دست مردم بکنه دست
این چی میگه؟
عقل خالص
رو کنه. من وقتی که مباح باشه توی زمین زندگی کنم میتونم روی این تیکه از زمین بشینم، میتونم روی این تیکه، عقل من میگه کدامش انتخاب کن، هیچی نمیگه. اگر مال مردم به عنوان مال مردم نبود مثل یه تیکه زمین بود، خب من هر جای زمین میشستم میتونستم بشینم، هر کس از این مال استفاده میکرد میتونست استفاده کنم، مثل مال هایی که عمومیه.
عقل مجرد
دیگه
نبود مثل سفید لازمه، عقلی که
عقل مجرد در اینجا حکم نمیده،
یعنی بهش تصرف پیدا نکرده، نه اینکه از هیچ آموزه برخورد خود عقل به ماهو به عقلی آموزه هایی برخورد.
نه نه، عقل به ماهو به عقل باید حکم نه،
عقل به ماهو به عقلی آموزه هیچ نداره از خودش، چی صافی سیفیت
داره، ولی این چی این جوجه ها حکم نمی کنه. حالا آیا مال مردم را ما به ربایی اشکال داره؟ بله میگیم چون مال مردم اشکال داره، این چون مال مردم تو عرف گفته مال مردم یا شریعت گفته مال مردم. حالا اگر مال مردم یه مال مباهی بود مثل همین زمینی که در اختیار همه است، من هر جمعی زمین میشستم عقل منو نکوهش نمیشه، حالا این مالم دست شماست من برمیدارم، مال من دست من شما برمیدارم. اگه مال همه باشه هیچی مالکیت نداشته باشه، اون اعتبارات شرعی و عرفی نباشه، خب این عیبی نداره، دست من دست شماست من برمیدارم استفاده میکنم یا دست من شما برمیدارم استفاده میکنم. عقل هیچی نمیگه، عقل نمیگه نکن. بله عقلی که تربیت شده به شریعت میگه نکن مال مردمه، عقلی که توی جامعه زندگی میکنه که حق مردم رو میشناسه میگه نکن.
حالا ما پس عقل رو توی این دارایی هیچ تربیت نیست.
بله دیگه هم
خود عقل و عقلی از خودش هیچ تربیت نداره؟
نداره، فقط مدرکه، فقط مدرکه، عقل از خودش تربیتی نداره. بله عقل فقط کارش درکه دیگه، میتونه حکم کنیم که قضیه رو واجب قبول کنیم.
اما ادراک
به خوبی
ادراک
قدیم کنیم که دوالت خالی نیست خوبی و بدین هم دیگران
به
توش یاد بودن. ما همیشه میدید گردن عقل به عقل رسید میگرد دیگران یاد بودن. نه، یه عقلایی هستن که ببینید من یه قانون توضیح بدم، به تمام انسان‌ها با تربیت های مختلف یک امر رو القا کنید، اگه همه قبول کردن معلوم میشه این حکمیست عقل. این عقل مجرد، عقل مجرد ببینید با فرهنگ ها مختلف میبینید یک حکم کنه، مثلا دو تا چهار تا، حالا این که مسئله ریاضیه، دو تا چهار تا رو به هر عقلی بگید قبول میکنه، چه عقلی باشه که اینجوری تربیت شده، چه عقلی باشه که اونجوری دیگه تربیت شده. این معلوم شد که عقل خالصه. وقتی تمام عقلا و تمام فرهنگ‌های مختلف در یک قضیه حکم میکنن، یک حکم شد عقل. این عقل، این حکم حکم عقل مجرده، یک حکم عقل خالصه. من خیلی ارزش داریم توی حکم. حالا فرض بر اینه که شما یه مطلبی رو دادید دست عقل، هیچ حکمی هم نکرده، یه قضیه دست اون حکم نکرد، از جمله همین مال مردم. این باید ببینید که معروف مشهور در باید چی گفته. عقل حکمی نمیده، چنین عقلی، چنین قضیه که عقل در بارش حکم نمیده، این اگر معروف بشه میشه مشهور، اگر مشهور بپذیرنش میشه مشهور. و الا اگر عقل خاصی حکم کرد، عقل با این تربیت حکم کرد، میشه مشهور اندل بس، مشهور اندل کل دیگه نیست. مشهور اندل کل اینه که عقل همه حکم کنه، یا به تعبیر دیگه عقل مجرد حکم کنه. عقل همه با تمام اختلاف تربیت اگر حکم کنه، در واقع صد میکنه که عقل مجرد حکم کرده. عقل مجرد یعنی عقل خالی، عقلی که این به این تربیت تربیت نشده. خب اگه همه عقل دارن حکم کنن، ولی میشه تربیت خودشون رو اون تربیت خاصشون ندیده میگیره. پس عقل تنها داره حکم کنه، نه عقل به زمین اون تربیت. ما عبد عقل خالص، عقل خالص. عقل خالص عقل خالص حکم میکنه به اینکه خدایی هست. عقل خالص حجته، باید خالص کنید. شما این عقلی که میگید رحمان رو اطاعت نمی کنه، به پیغمبر اعتراف نمی کنه، عقلی مشوبه، عقل آلوده است.
پس خودش اکتساب عبادت رحمان، پس خودش چیزی داشته باشه تا واسطه اون دارش بتونه عبادت رحمان.
نه، اگر شما از عقل همه تربیت رو بگیرید، همه عقل خدا رو اطاعت میکنه. چون میگن مونمه شکر مونمه باشه، عقل این حکم میکنه که خدا مونمه، حکم میکنه که شکر مونمه باشه. اونی که حکم نمیکنه یا در صغرای ایراد داره، میگه خدا مونمه نیست، یه جوری عقلش گرفتار شده، یا شکر مونمه واجب نمیکنه چون مثلا آدمی شده که قدرشناس نیست، که فرهنگی داره زندگی میکنه قدرشناس نیست. اینا آلودگی های عقله، اینا رو پاک کنیم این عبادت میکنه. العقل ما عبده بر رحمان یعنی عقل خالص، ولی این آدمی که عبادت رحمان نمی کنه عقل خالص نداره، اگر داشت عبادت رحمان می کرد. لم یغزه به حل انسان، حکم نمی کند به چنین قضیه انسان، به عنوان این که می خوام اطاعت کنم عقلم را یا وهمم را یا حسم را، به این عنوان اطاعت نمی کنم، قضاوت نمی کنه. این چنین قضیه میشه مشهور. حالا بعد میگه مثل حکم ما به این که سلب یعنی ربودن مال انسان قبیحه، و این که کذب لایم بقیان یقدم علیه اقدام شود برش، یعنی کذب نباید مرتکب شد. خب تا اینجا گفت قضای مشهور چیه. قضای مشهوری اونایی هستن که اگه عقل خالی به این قضایا برخورد کنه، در موردشون حکم نمی کنه. باید عقل با یک تربیتی برخورد کنه تا حکم کنه که اون قضیه میشه مشهور اندل بس، یا با یک تربیت عمومی، یا بدون اینکه تربیت خاصی داشته باشه حکم کنه که میشه مشهور اندل کنه. و از همین قبیل است مثال هایی که میزنه، اینا خیلی زحمت نداره، از رو میخونه آسونه. همین هازل جنس هست، یعنی از همین قبیل قضایی هایی که ما اسمش رو قضای مشهوری میذاریم هست. ما یست به قیلا به همه کسی من ناس، آنچه که به ذهن کسی از مردم میفته. مسئله؟
تربیت
شرعی یا تربیت اجتماعی ممکنه باشه؟
چون قبلا ما داشتیم این کس به مثلا رد
خب تعلیم تربیت شرعی هم منحصر نکنه به تربیت شرعی. کز ممنوع است به تربیت شرعی یا به تربیتی که توی فرهنگی انجام گرفت. لزوم ندارد نه شرعی باشه. بعضی که اقوام هستن که کز رو باطل میگنن به این شریعت هم معتقد نیست. اونم تربیت شده. اونم تربیت فرهنگی شده.
همه اینطوره؟
همه
کسونی
پس یعنی مشهورین در کل سلام یعنی مشهورین در کل بازم مشهورین در کل باشه ایب نداره
طبعا افیشون باید یه زمینی داشته باشه یه تربیت داشته باشه
خب همین دیگه عزم کنم تمام تربیت ها رو بگیرید توشونی میکنم یعنی عقل بگه دروغ هر نباید بهش اقدام بشه عقل نمیگه عقول غالبا تربیت میشن و بعد میگن نمیشه میگن اقدام نکنید بعد دروغ ولی پیش عقل دروغ راست فرق نمیکنه پیش عقلی که مجرد باشه از تربیت بعد میگه و منحاز از جنس که ما جز مشهورات حسابش میکنیم مشهور اندل بعضی ما یسفق الا وهم کثیر من الناس به ذهن بسیار از مردم میفته ولی شریعت گفته این درست نیست مثلا به ذهن ما میفته که حیوان رو ذبح نکنید و اینم میخواد زندگی کنه به ذهن کثیری از مردم این میفته ولی شریعت گفته که ذبح حیوان رو اشکال نداره یعنی از اون چه در ذهن من و عقل من افتاده شریعت جلوگیری کرده و این صرف کثیرم منهم انهو شر شر میشه فاعل صرف کثیرم منهم میشه مفعول ولو بسیاری از این انسان ها رو انهو از اون چه در ذهنشون القا میشه شریعت من کرده منصرف کرده ولی بالاخره عقل به وهم بعضی ها میفته اون چه که به ذهن بعضی ها میفته و شریعت ازش من کرده عبارت از قبح ذبح حیوانات از قبح ذبح خب لما فی الغریزه متعلق به یسبقه مربوط اونجاست چرا به ذهن بسیاری از مردم این حکم سبقت میگیرد لما فی الغریزه به خاطر اون چه در طبیعت انسانه که اون چیز عبارت از رقت البته این مربوط به طبیعت کسانی است که غریزش کذالک باشه چون بعضی انسان هستن غریزشون اصلا رقت و رفت توش نیست فقط خشونت درش هست هستن تعداد کمی از انسان ها این چنینه البته تعدادشون زیاد نیست و هم اکثر اون هست یعنی کسانی که در غریزشون رقت هست اکثر مردم هست این چنین افرادی اتباعاً لما فی الغریزه حکم میکنن به این که ذبح حیوانات قبیحه و شارع از این منع میکنه اگر منع شرعی نبود عقل انسانهایی که در غریزشون رقت و رفت هست این حکم رو میکرد خب اینم جزه قضایا مشهوره میشه منتها مشهوره اند اکثر خب ابن سینا تأکیدن میگه ولیسه شیئون من هازا یوجب العقل الساذج هیچ یکی از این احکام را یعنی قبح ربودن مال را قبح اقدام بر دروغ قبح ذبح حیوانات رو هیچ کدوم از اینها را لیسه یوجبه العقل ساذج عقل ساده ایجاب نمی کند بله عقل تربیت شده ایجاب میکنه عقل ساده این عقل خالص عقلی که به هیچ تربیت نشده ایجاب میکنه بعد دو مطلب تکرار میکنه مسینا، مطلبش همون مطلب قبله. انسان همیشه توی جامعه زندگی میکنه و همیشه از یه تربیتی برخورداره. حالا فرض کن خودش رو جوری که در یه جا دنیا آمد دفعتن، یعنی زندگی تدریجی نداشته، در این زندگی تدریجی یک چیزهایی رو یاد بگیره و با یه چیزهایی برخورد کنه و به اون چیزها معتقد بشه. از اولم تامل خلقه آفریده شد، یعنی اینطور نبود که تدریجا کامل بشه و در این حین تدریج تجربیاتی به دست بیاره. ادبی برش وارد نشد، دینی رو قبول نکرد، اخلاقی رو هنوز برش عرضه نکردن. یه انسان این چنینی بشین غذایا رو بدید هیچ حکمی نمی کنه، نمیگه خوبه نمیگه بده، اصلا تا حالا نشینه دروغ چیه. حالا ازش برسون دروغ بده یا خوبه، بعد از این که تصور دروغ میکنه نمیگه خوبه نمیگه بده. اونی که میگه بده تربیت شده اینطور. ولو تبه هم از کنم این تکرار هم حرفه قبله، ولو تبه هم الانسان نفسه، و اگر انسان خودش رو اینطوری فکر کنه که انه او خلق دفعتن، به تدریج خلق نشده، دفعتن خلق شده، تامل عقلم خلق شده، هیچ ادبی هم به گوشش نخورده، لم یوت انفعالا نفسانیا و خلقیا، انفعال نفسانی خلقی پیدا نکرده. انفعال نفسانی همون رقت ذاتی مثلا، انفعال خلقی که همون رقتی که کسبش میکنه که جز اخلاق خودش قرار میده، نه اون رفت رو در باطنش ذاتن دارد، نه این که به عنوان خلق کسب کرده. خب اگر انسان خودش رو این چنین توهم کند، لم یغزه فی امثال هذه القضایا بشه، در مورد این چنین قضایایی که ما اسمشو مشهورات میذاریم هیچ حکمی نمی کند بشه، یعنی به حکمی ولی امکن هو ان یجهله، بلکه ممکن است این انسان رو که حکم در این قضایا رو نداند و نتیجتا توقف کند، نظر ندهد. ولی اینجا نیست که بگه حتما برو یا حتما تک. خب این چنین قضایایی عرض کردیم اگه در مقابل عقل قرار داده بشه یا به تعبیر دیگه بر عقل القا بشه، عقل حکم نمی کنه. ولی مثل الکل اعضا من الجزء، اگه شما بر عقل القا کنید حکم میکنه، میگه بله الکل اعضا من الجزء. اینجور امور رو که خود عقل برش کافیه حکم میکنه، اونای دیگه که عقل برش کافی نیست، شهرتی باید باشه، چیز دیگه باید باشه، اگر اون امور نباشن حکم نمی کنه. این قضایایی که در مورد حکم نمی کنه میتونن مشهورات باشه. قضایایی که حکم کنه شاید مثلا از جمله واجب قبول ها باشه، ولیسه کذالک، یعنی این چنین نیست که عقل حکم نکند، عقل مذکور، عقلی که توضیح شد دادیم حکم نکند، حالی که حالی که داره قضاوت میکند عقل به این که کل اعظم از جزه، میتونه به تنهایی این حکم رو قبول کنه ولو تربیتی هم للهش یا به علهش نداشته میشه. آزا کلامو یعنی کلام ابن سینا، چون
که عقل خالص کمیت رو ادراک میکنه، یعنی که بزرگی این کوچیکی میشه کمیت دیگه، یعنی عقل خالص کمیت رو ادراک میکنه، ولی ملکیت که یه خورده لطیف تره اون رو نتونه ادراک کنه. اینجور معرفی کردن عقل یه طور میشه تو پس این مثال بالا عقل خالص ملکیت رو نمیتونه ادراک کنه.
شما ملکیت رو بالاتر از کمیت گرفتید، شما ظاهرا ملکیت رو بالاتر از کمیت گرفتید، میگه اگه کمیت رو میتونه درک بکنه پس ملکیت رو به طریق اولا کمیت یه امر واقعیه، ملکیت یه امر اعتباریه، چطور ملکیت بالاتر از کمیت؟ کمیت امر واقعی درکش میکنه، ملکیت امر جلی و اعتباریه، تا اعتباری نباشه درک نمیکنه، قبول نمیکنه.
اعتباریه که تاثیر
تکفیری داره، اعتبار الهیه.
شما
اعتبار رو اعتبار بشری دارید میگیرید، میگید خیلی ارزش نداره، اعتبار الهی بگیرید. اعتبار الهی یه چیزی رو زیر رو میکنه، شب قدر خدا اعتبار میکنه شب قدر، این شب با شبای دیگه چه فرقی میکنه؟ واقعا فرق میکنه. با اینکه از نظر ظاهری اونم تاریکه اونم تاریکه، اونم چند ساعت طول میشه اونم چند ساعت طول میشه، ولی با اعتبار خدا این شب اصلا عوض میشه، اصلا خدا با اعتبارش همه چیز رو میسازه. این به غیر از اعتبار من شماست.
ملکیت
اعتبار خالی خدا، اعتبارش خدا امسال کرده، اعتبارش خدا امسال کرده مهمه.
همون امضای خدا یعنی تکفیرم با هم فرام کنم، این مطلب رو میاد، این شیعه تکفیری غیر این شیعه تکفیری
علایه هم ببینید، کمیت رو عقل درک میکنه، کیفیت رو کمیت رو درک میکنه، ملکیت رو تا آگاه به اعتبار نباشه درک نمیکنه اصلا، ملکیت اصلا درک نمیکنه تا حوش داشته باشه، کمیت رو درک میکنه اما ملکیت اصلا درک نمیکنه تا اون اعتبار شرعی رو بشندیم یا اعتبار خودمون رو بشندیم درک نمیکنه، لذا حکم نمیکنه در مورد ملکیت، مگر اینکه بهش بگید ملکیتی هست، خدا اعتباری کرده، من اعتباری کردم، عرف اعتبار کرده، وقت تازه حالیش میشه درک میکنه یه نظری میده، ولی اگر اینا رو بهش نگی اصلا نمیفهمه ملکیت یعنی چی، چطور میخواد حکم کنه. نداشت این قسمتش نداشت، ولی ابن سینا این مطلب رو داره که گاهی از اوقات مشهورات علاوه بر مشهورات واجب قبول هم هستن، دو تا عنوان دارن، به لحاظ یک عنوانشون در برهان به کار میرن، به لحاظ یک عنوانشون در خطاب، اینا رو داره مرحوم سبزواری نقل نکرد، این نقل رو برای مشهورات آورده فقط، اما این که برای مشهوراتی که واجب قبول ها باشد نه، اون نقل نیبود. این عبارت ابن سینا عبارت روشنی بود، لذا احتیاجی به توضیح زیادی هم نداشت، من تو خوندم و خیلی هم توضیح ندادم، ظاهرا مطلب روشن شده باشه، انشالله مقبولات هم میزنیم برای جلسه بعدی.